یه ماجرا مسائلی که باید اتفاق بیفته، مسائل بیرونی اتفاق بیفته. حالا من به مناسبت اینکه حالا فضای ملتهبی تو خاورمیانه پیدا شده، مثل نکات رو امشب براتون عرض بکنم. یکی از دوستان گفت اینا رو بنویس، من گفت اینا رو بنویس منتشر کنیم، گفتم وقت ندارم. حالا گذاشته بودم برای یه جایی صحبت بشه بگم بعضی هاش، حالا اینجا بعضی نکات شما خواهم بگم به شما. ماجرای تهدیدی که آمریکا کرده برای سوریه و جنگ و اینها، و از اون برم روسیه گفته که من صفایی میستم اگه چیزی بزنی خلاصه دفاع میکنم. خب این یه خود عجیب بود، یهو اصلا هیچ خبری نبود، چیزی هم نشده بود که یه دفعه صدای جنگ در اومد اونا میخوان حمله کنن اینها. یاد شروع کردن تحلیل سیاسی کردن و تحلیل مسائل بین الملل و خاورمیانه و اینها که چرا مثلا اینجوری شد و اینها، این نه، این یه تحلیل دیگه ای داره پشت ماجرا. من اینو براتون بگم، بحث مهم بود. یه اتفاق برای مسیحیای صهیونیست توی انجیلشون مطرح شده که این آینده رو رقم میزنه و برای مسیحیت اون در واقع برگه برنده است که تاریخ رو به نفع اینا رقم میزنه و تاریخ در واقع به نفع مسیح رقم میزنه. اونی که خودشون تعبیر میکنن هارمجدون، هارمجدون، ولی اونی که رایجه و تعبیر معروفی آرماگدون، واقعی آرماگدون. یه آماری گرفته بودن سال در بین مردم آمریکا که اون موقع جمعیت شاید 250 میلیون جمعیت بود، از اینها پرسیده بودن که چقدر به آرماگدون باور دارید. 61 میلیون نفر گفته بودن که ما کاملا به آرماگدون باور داریم، واقعی آرماگدون حتما رخ خواهد داد. آرماگدون چیه؟ آرماگدون یه جنگ جهانی است که در سوریه رقم می‌خوره و یک طرف ماجرا غربیا و رومیا هستن، یه طرف ماجرا روس ها هستن و اینها با هم درگیر میشن در سوریه. قبلش مفصل الان من براتون آوردم بخوام بگم خیلی نکات در مورد آرماگدون هست. تو روایات ما از واقعه آرماگدون به واژه قرقیسیا تعبیر کرده، روایت ما هم در مورد امامی صحبت کرده که این اتفاق حتماً رخ خواهد داد، ماجرای قرقیسیا. تو برخی روایت داریم که در ماه رجب هم رخ خواهد داد، ماه رجبی که قبل از ظهور خواهد بود، یعنی اون ماه رجب دیگه بعدش ظهور اتفاق خواهد افتاد. بعد گفتن اون ماه رجب چه اتفاق میفته، ماه شعبان چه اتفاق میفته، ماه رمضان چه اتفاق میفته، ماه شوال چه اتفاق میفته. شش ماه از ماه رجب اتفاقات میفته، این ماه آقای قرقیسیا توی مدت شش ماهه اتفاقاتی رقم میخوره و این جنگی که ازش اونها خودشون تعبیر میکنن به جنگ هسته‌ای، مسیحی ها میگن این جنگ هسته‌ای است، جنگ سومه جهانی است، جنگ آخر. روایت ما ازش تعبیر میکنه به قرقیسیا. قرقیسیا، حالا من براتون برخی نکات شروع هم بگم، 100 کیلومتر با عراق و 200 کیلومتر با ترکیه فاصله داره. روایت متعددی در این باره ما داریم. امام باقر علیه السلام از میسر یکی از خریدان میپرسن که فاصله قرقیسیا چقدره. او میگه که آقا همین نزدیکی هست، قرقیسیا همین اطرافه و در ساحل فرات، نزدیک ساحل فرات، بغل آب فرات، منطقه قرقیسیا هست. از فهمودن که اما در این ناحیه واقعی رو خواهد داد که مانند آن از زمانی که خدای تبارک و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید اتفاقی نیفتاده و تا زمانی که آسمان ها و زمین برپا هستن مانند آن اتفاق نخواهد افتاد. از چه جهت؟ از جهت اون جنگ جهانی و تعداد کشته هایی که تو اینجا رخ خواهد داد، تعداد زیاد کشته ها که حالا روایتشون میخونم براتون، که اینا نمیرسن جنازه ها رو دفن بکنن و کفتارها و لاشخورها میان جنازه ها رو میخونن، جمعیت تا برخ روایت داره تا 100,000 نفر کشته رو زمین میمونه، ولی یک نفر از شیعیان ما بین اینها نیست. دو طرفی با هم درگیر میشن که هر دو طرف کفرن و شیعیان ما در امانن. اون واقعه باعث تقویت شیعیان ما میشه، باعث تضعیف جریان کفر میشه. منطقش هم گوشتن گفتن توی قرقسیای سوریه است که اونا بهش میگن آرماگدون. بعد حضرت فرمودن که سفره ایست که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر میشوند. جنازه های میفته به زمین، درنده های زمین و پرنده های آسمان میاد ازش سیر میشه. این واقعه ایست که درش سفیانی ظهور میکنه. همین سفیانی شد قبلا ما هم میکرد صحبت کرد. تو این واقعه سفیانی ظهور میکنه. یه طرف دعوا سفیانی، ولی خب سفیانی غلبه میکنه، یعنی یه موقعیت خوبی پیدا میکنه تو این جنگ و دو طرف جنگ خلاصه با هم درگیرن و این وسط سفیانی حکومتش رشد میکنه در سوریه. اینجا داره که اینا روایات ماست، حالا جالبه دیگه، این روایات بعضیش ماله چند صد سال پیش، چند هزار، این کتاب هایی که ازش این روایات داره نقل میشه ماله چند صد سال پیشه، ولی مطالب خیلی مطالب جالبیست. مثلا کتاب الملاحم والفتن، مثلا یکی از کتاب هایی، کتاب های مختلف، این کتاب اصل ظهور آیه کورانی رو بخونید، کتاب خیلی قشنگی. یه سال با هم دیگه کتاب رو من معرفی کردم که بحثی هم با هم دیگه داشتیم در مورد این کتاب. این گفتن که از سمت رومی ها حمایت میشه، از سمت غربی ها حمایت میشه، ولی خودش نژادش از بنی امیه است، عثمان ابن انبسه اسمشه و عرب، نژادش نژاد عربه ولی خودش تربیت شده غرب، یعنی فاز فکری و ایناش کاملا، و خب نژادش نژاد ابو سفیان و از نسل یزید و معاویه و این هاست و از جهت فاز فکری یه چیز شبیه همین داعشیاس، ولی تیپش مثلا چیز شبیه اردوغان، یعنی در این اون تهجر فکری یه تیپ غربی و لیبرالی ده. بعد گفتن که علت وقوع جنگ قرقیسی ها گنجیست که فرات آن را نمایان میکنه، و این گنج ممکنه طلا و نقره باشه، احتمال داره که چیز دیگه مثل نفت باشه یا حالا مسائل دیگه ای که بالاخره اون منطقه استراتژیکیه که سرش درگیر میشن. جنگی که سر سوریه میشه بخاطر اینکه بالاخره این هر کشوری داشته باشه برد نهایی با اوست، دو طرف درگیر هر کشوری که سوریه رو داشته باشه برد نهایی با اوست. یه جریانی با مثلا الان، حالا من نمیخوام بگم این اتفاق همین امسال رقم میخوره، همینایی که الان داره اتفاق میفته ما کار پیدا نده، ولی مثلا یکی از وجوهی که میتونه داشته باشه اینه که الان هر کشوری که سوریه رو داشته باشه تو این دو طرف، یه طرف میخواد اسرائیل رو از بین ببره، یه طرف میخواد اسرائیل رو حفظ بکنه، اسرائیل بیاره جلو، جفت اینا وابسته به سوریه است. اون کشوری که سوریه رو داشته باشه اسرائیل رو از بین میبره، اون طرفی که سوریه رو داره اسرائیل از بین میبره، اون طرفی هم که طرف اسرائیل اگه سوریه رو داشته باشه این رو از بین میبره. اینه که منطقه سوریه منطقه خاصی و دو طرف سرش درگیر میشه. مطلب زیاده که حالا گفتن که روس ها در جزیره بین النهرین نیرو پیاده میکنن، این توی روایات اومده، یعنی بخشی که مربوط به روایت ماست، حالا اون بخشی که تو آرماگدون، اینا مربوط به قرقیسیاس که تو روایت ماست، اون بخشی که اونها در مورد آرماگدون میگن عرض میکنن بخشش. حالا گفتن که سفیانی تو ماه رجب سر به شورش میذاره، نبرد قرقیسیا جزء فعالیت های اوس تو همون ماه رجبه و اول بر شام مسلط میشه، به مرور با او بیعت میکنن تو مناطق اطراف، تا ماه رمضان ادامه داره این بیعت هایی که با او میشه از اردن و کشورهای اطراف سوریه، و اول جنگ ها و اون دیگه اوج ماجرا تو ماه شواله که بعد ماه رمضانه، و گفتن که به احتمال یعنی حرکت سفیانی، یعنی شاید زمزمه های این آرماگدون از ماه رجب باشه ولی اصل درگیری تو ماه شوال باشه. بعد زمزمه هاش که پیش میاد سفیانی مسلط میشه ولی او تو ماه رجب مسلط میشه. ممکنه هم از کسی باخبر نشه از این که سفیانی مسلط شده، ممکنه تو ماه رمضان صداش در بیاد که اون ماه رمضان آخری ماه رمضان قبل ظهور هم هست، شب شب قدری که شب جمعه است، بذار من نمیگم بگیرم مثلا تقویم رو بدونم، شب قدری که شب جمعه است، مثلا شب بسته اون شب جمعه است، شب قدری که شب جمعه است ندای مردم میشنون، ندای آسمانی که همه باخبر میشن که امسال سال ظهور خواهد بود، اونم یه ندای شیطانی میشنون که میگه که امام زمان شما همین سفیانی است، بیاد باش بیعت کنی. هر دو طرف دو تا ندا میشنن، ندای الهی و ندای شیطانی. این تو ماه رمضان شب قدر. اینا علائم حتمی از ظهوره. ما علائم بیش از 40 علامت داره ظهور، 5-6 علائم حتمی قطعا اینا رقم خواهد خورد. یکیش ظهور سفیانی است، یکیش صیحه آسمانی تو شب قدره، یکیش ماجرای خسف بیداست که لم بشه نکاتی عرض خواهم کرد. اینا علائم حتمی ظهور امام زمان. خب پس این واقعی یا قرقیسی ها از ماه رجب زمزمه ها و حرفش اینها شروع میشه. شاید اصل درگیری که اون درگیری نهایی باشه که همه تیما آدم ها جمعن و تو منطقه آرایش نظامی دارن، اینا اون تو ماه چی باشه؟ شوال. به همه هم آمادن، یعنی روس ها نیروشون رو آوردن، رومی ها یعنی یهودی ها و دولت های غربی اینا وارد فلسطین شدن. از دیشب دیدید دیگه تعداد هواپیماهایی که داره توی اسرائیل میشینه. این روایت هست، من نمیخوام تطبیق بدم با شرط امروزمون، ولی جالبه که این روایت الان داریم میخونیم چقدر ذهنمون میره به سمت این فضا. این روایت من این روایت رو شاید 10 سال پیش یه دور دیگه خوندم، همین که الان دارم به شما میگم شاید بیش از 10 سال پیش من اینو خوندم، ولی دوباره که نشستم مرور کردم گفتم اون موقع من یه چیزی میخوندم یه چیزی به ذهنم میومد، ولی الان آدم میخونه کاملا یه چیز دیگه میفهمه، اصلا یه چیز دیگه است واقعا ماجرا. اون موقع گفتن سوریه و شام و درگیری و فلان و بنی امیه و یه چیزی آدم تو ذهنش تصور میکنه، الان خیلی اصلا ماجرا فرق میکنه. و گفتن که دو نفر هم داریم به اسم عبدالله، اینا خیلی نقشای ویژه‌ای دارن، دو تا عبدالله داریم. حالا یه عبدالله اردن که داریم الان پادشاه اردن، شاید این یکی از اون دو تا عبدالله باشه، اون یکی عبدالله رو از این گلی کنتش کنیم اون کیه. توضیحی هم ندادن این دو تا عبدالله کیان و کجا، مثلا دو تا عبدالله مهم هم میبسد داریم که اینا خیلی کار میکنه. یه نفر هم از بازماندگان عباسیان داریم، اینا دیگه نمیدونیم کی و چی و چیزی هم به ذهنمون نمیاد. از بنی عباس یه نفر مونده که اون هم توی ماجرا خیلی اثرگذاره. حضرت فرمودن که در بین اینها هیچ کشته از شیعیان دیده نمیشه، تو این جنگ قرقیسی ها شیعه ما کشته نمیشه با اینکه این همه آدم. خیلی جالب، الان ما نیروی دیگه نداریم دیگه تو سوریه، تو این اگه بخواد درگیری بشه رسما هم اعلام کردن موضع جمهوری اسلامی که ما تو این درگیری دخالت نمی کنیم، آمریکا و روسیه بخوام با هم دیگه هم دیگه رو بزنن ما کاری، ما میتونیم نگاه کنیم بهشون نداریم، اونا هم کاری با ما ندارن، اونا میخواد سوریه رو بگیرن، روسیه هم میخواد حفاظت کنه از سوریه، این وسط دیگه ربطی به ایران نداره. تو روایت میفرمایید که حضرت فرمودن آیا نمیبینید که دشمنان شما در معاصی خداوند کشته میشوند بدون آنکه شما حضور داشته باشید، در حالی که شما با آرامش و امنیت در گوشه خانه هایتان نشسته اید؟ روایت عجیبی. برخی از آنها برخی دیگر را بر روی زمین میکشند، سفیانی عذاب مناسبی برای دشمنان شما و نشانه برای خودتان است. وقتی آن فاسق سر به شورش برداشت، شما شیعیان اگر 1 یا 2 ماه پس از شورش او از خود حرکتی نشان ندهید به مشکلی بر نخواهید خورد. تا 2 ماه که همون احتمالا به همون شوال برسه، از رجب تا شوال باشه، 1-2 ماهی شما ساکت و آروم باشین، همدیگه رو میزنن لطوپان کنن، کسی هم کاری به شما نداره، راحت بشین که فعالیتون بکنین، همجور دشمنان خدا دارن همدیگه رو میکشن که پاره میکنن، چیزی هم به شما نمیرسه. تا اینکه بسیاری از خلق منهای شما کشته شدن، خیلی ها کشته میشن ولی از شما کشته ای نیست تو این درگیری. و خب البته آخر تو اون درگیری ابتدایی پیروز میدان کیه؟ گفتیم که سفیانی، اول سفیانی که خب بعد از این جنگ اونقدر قوی و توانمنده که در ابتدا به طور همزمان به ایران و عراق به خصوص شهرهای شیعه نشین حمله میکنه. سفیانی که مسلط میشه خوشامو گرفته، سوریه رو گرفته، با مناطق اطرافش میاد به سمت مناطق شیعه نشین که الان روایاتی هم داریم نمیده نجف و کوفه و اینها وضعیتی که پیش میاد و وضعیت بدی هم هست. توی نجف قتل عامی میشه، اتفاقاتی میاد توی مناطق شیعه نشین، اعلام میکنن میگن هر کسی سر شیعه بیاره 1000 درهم بهش جایزه میدیم، همسایه‌ها میزنن و سر شیعه میگردن شیعه ها رو پیدا میکنن. تو اون یکی دو ماه آخر شوال تا محرم، 2-3 ماه میشه شوال ذوالقعده و ذوالحجه، 2-3 ماهی دیگه اوج بحران که دیگه سفیانی قلع و قمع میکنه همه رو. یه کسی رو احتمال تشیعش رو بدن که دیگه اسید حلش میکنه. این اتفاقات میفته بعد از اینکه سفیانی مسلط میشه بر شام. نه ما میگیم الان، نه میگیم فردا، نه میگیم امسال، ممکنه امسال باشه، ممکنه 10 سال دیگه باشه، ممکنه 100 سال دیگه باشه. این همونی که ربطه ما داره، ما چقدر از خودمون جنم نشون بریم که خدا این اتفاقا رو زودتر قرار بده. اینها قطعا قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد، ما این که تعیین میکنیم جلوتر بیاد یا عقبتر بیاد. این اصلش دیگه نمیشه بالا پایین کرد. میگم اون اصلا اتفاقا نیفته، همینجوری اونزام با گل و بلبل بل. نه اینا علائم قطعیه. اصل واقعه سفیانی حتمیه، برخیش ممکن اتفاق نیفته، برخی از این ماجراها ریز ماجرا، درست شد؟ یعنی مثلا 10 تا شهر شیعه نشین مثلا باید شیعانش کشته میشدن، حالا با دعا و صدقه و چه و چه این مثلا بشه 2 تا شهر، ولی قطعا سفیانی مسلط خواهد شد. مسلط میشه با بوس و ناز و نوازش هم که مسلط نمیشه، با شمشیر و کشت و کشتاری که مسلط میشه. خب کتاب های متعدد اینجا نوشته شده، مقالات متعددی نوشته شده. من یه مقداری هم در مورد واقعه آرماگدون در نظر غربی ها برخی نکات رو عرض بکنم. اینا خب چند مرحله دارن. اول یهودی ها رو از همه دنیا میارن تو فلسطین، بهشون جا میدن و اسرائیل رو میگن از نیل تا فرات، بین البحرین مال ماست، از نیل تا فرات. بعد مسجد الاقصا رو میگیرن و مسجد صخره. اینی که شما میبینید عکسای معروف، این مال مسجد صخره است، مسجد الاقصا این نیست. اینی که صحن قدس حرم درست کردن و گنبد طلایی، اون مسجد صخره است، مسجد الاقصا این نیست. اینو تصرف میکنن یهودی ها، دست میگیرن مسجد الاقصا و خرابش میکنن. مسجد الاقصا خراب میشه، به جاش معبد سلیمان رو بنا میکنن. این حرفای اوناست، این دیگه روایت ما نیست. این چقدر اینا ممکنه به وقوع بپیونده یا نپیونده معلوم نیست، این دیگه رو حواس. اینا شروبرهایی که اونا گفتن برای خودشون، ما به این کار نداریم. اونی که تا الان میخوندم روایت امام باقر امام صادق بود، تلخیصی ها، اینا حتما اتفاق میفته، چه روایت. اینا که الان دارم میخونم واقعه آرماگدون، حرفایی که اونا میزنن معلوم نیست چقدرش درست داره. اینا میگن این برنامه ای ماست، این اتفاقات میفته تا مسیح ظهور کنه، حرفشون اینه. 5 تا کشور رو گفتن، سوریه و اردن و عراق و بخشای از عراق، بخشای از لبنان و بخشای از ترکیه. سفیانی حاکم این 5 منطقه میشه. و حالا مطلب خیلی هست اینجا. گفتن که اسقف لیدنسی در کتاب دنیای نوین آینده، این کتاب بعد از انجیل پرفروشترین کتاب آمریکا بوده، درباره جنگ آرماگدون میگه خداوند ما را مکلف ساخته. این حرف اوناست، حالا میگم شروره، ولی ببینید فکر اینا چیه، جالب. میگه خدا ما را مکلف ساخته در جنگ هسته ای آرماگدون وارد بشیم، 200 میلیون سرباز بلاد شرق را در نظر بگیرید که با میلیون‌ها جنگجوی دیگر تحت فرماندهی دشمنان مسیح به میدان آمدند. میگه جنگ 200 میلیونیه. و عیسی مسیح کسانی را که شهر اورشلیم را آلودن از میان بر می‌دارد و سپس میلیون‌ها لشکر گرد آمده در آرماگدون را هلاک می‌سازد. جنگی که بالاخره تلفاتش میلیونی است. اینا هم میگن. و اینو بدونید، همه رؤسای جمهور آمریکا تا حالا بابت آرماگدون به یهودیا مالیات پرداخت کردن. یعنی همه رؤسای جمهور آمریکا واقعه آرماگدون رو قبول دارن و جدی میگیرن و بابتش به طرح اسرائیلیا دارن هزینه پرداخت میکنن، اینا کمک میکنن برای اینکه این واقعه آرماگدون زودتر اتفاق بیفته. اینا رو تو تحلیلتون داشته باشید. این نیست که حالا بگیم آقا اینا بشار اسد خوشون نمیاد میخوان ورش دارن مثلا. نه، اینا اصلا نمونه این نیست، به هر چیز دیگه است. ماجرا آرماگدونه. ترتیب چی شد؟ خب یه بحث دیگه هم اینجا هست. گریس هالسل ایشون میگه که دانشکده هود در شهر دالاس مرکز انتشارات عقیده است که میگه خداوند ما رو مکلف ساخته که کره زمین رو نابود کنیم. بسیار از کشیشانی که امروز در بیش از 1000 کلیسا در سراسر آمریکا هرمجدون همون چی بود؟ آرماگدون را تبلیغ میکنن فارغ التحصیل این دانشکده. این ماجرای جدیه در آمریکا و بین مسیحی‌ها، مخصوصا مسیحی صهیونیست، این ماجرا رو کاملا جدی و برای پول خرج میکنن، تبلیغات میکنن تو رسانه، کلی رو مانوف میده. بعد همین آقای هالسل میگه که حالا بحثی داره در مورد آرماگدون، نکاتی میگه که میگه من اینا رو مدام تطبیق بدم و نشد و اینها، حالا اون بمانن بیاره وقت نیست بخوام براتون میگم. نکته دیگه که هست اینه که خود کلمه آرماگدون تو انجیل فعلی اومده. تو انجیل ما کلمه آرماگدون داریم، همون آرماگدون که میگه ایشان را، یعنی نیروهای اهریمنی، به موضعی که آن را آرماگدون میخوانند فراهم آورند. آشکار است که این عبارت اساسا مدعای آنها نسبت میگه بلکه ایشان اون برای در حالا دیگه بحثش، یعنی دارن سو استفاده میکنن از این واژه که تو انجیل اومده. این سر ربطی نه، اون که تو انجیل اومده ربطی به جنگ نداره، ولی اینا دارن میگه نه همین داره جنگی که ما میگیم داره میگه. و نکاتی که هست میگن اصلا اونا میگن 7 سال طول میکشه و یه ماجرای 7 ساله داره. اینا جالبه که الان هم ماجرای سوریه 7 سال شده. میگن بعد از 7 سال، 7 سال که درگیری باشه، سال 7مش اون جنگ آخره. اینا تو حمله به آرماگدون میگن. حالا این حرفای اونا هست دیگه، میگم تو روایت ما مطلب اینجوری نیست. بعد گفتن که در این جنگ 100,000 نفر از جباران و ستمکاران کشته میشن. پس از آن سفیانی سپاهی را به کوفه گسیل میداره. این باز روایت ماست، این بخش برای ما گفتن که 100,000 نفر کشته میشن و سفیانی سپاهی میفرسته سمت کوفه. 400,000 نفر شهری در طرف شرق ساخته میشه که در اون حوادثی رو میده که هرگز مردم آن زمان نزدیشون ندیده باشن که این 400,000 نفر تو منطقه از سمت سفیانی هستن. یک حوادث دیگه در شام روی میده که مجموعاً 400,000 کشته بر جا میذاره. 100,000 تو اون واقعه آرماگدون درگیری کشته داد. توی ماجرای دیگه دوباره تو شام 400,000 تا شده نیست. ما کل 8 سال جنگ کردیم با عراقی ها، کلا 300,000 تا کشته دادیم تو 8 سال. اینا تو یه روز 400,000 تا کشته میدن از دو طرف. عجیبه، نمیرسن جنازه ها رو جمع کنن و دفن کنن و لاشخورا میان اینا میخورن. و از هر 9 نفر 7 نفر قطعا نهر فرات از کوهی از طلا پرده برمیداره که مردم رسیدن به اون به جان یکدیگر میفتن. یه معدنی پیدا میکنن اونجا که اونا با هم درگیر میشن. خود سپاه سفیانی، این لشکر کفر، با هم درگیر میشن سر این منافع و از هر 9 نفر 7 نفر کشته میشه. و جایی که داره از هر 100 نفر 90 نفر توی این نبرد کشته میشن. نه دهمشون کشته میشن. عددها مختلفه، 7/9، 9/10 به روایات متنوع، این تعداد کشته هایی که تو این تاریخ داده میشه. و حالا این ماجرا ادامه داره، نکات بیشتری در مورد اینی که گفتم 61 میلیون نفر مال سال 1985 بوده، آماری که سال 1985 گرفتن، چند سال پیش؟ 33 سال پیش جمعیت آمریکا جمع بوده. 61 میلیون نفر گفتن که واقعه آرماگدون حتما اتفاق خواهد، یعنی همون جور که شما به ظهور امام زمان و ماجرای مهدویت اعتقاد دارید، آمریکایی به آرماگدون اعتقاد داره، میگن حتما اتفاق خواهد. خب این حالا این بخشی بود که خیلی بیشتر از اینا نکته هست، من مطلب زیاد آورده بودم دیگه، فرصت خوندنش نیست. این درگیری ماست با یهود که انشالله حتما این نبرد رخ خواهد داد و انشالله ما بر یهود غلبه خواهیم. اینی که رحمت معظم الله بفرمایند شما به زودی در قدس نماز خواهید خوند، خیلی عفرش بود، چون اعتبارش رو از سر راه نمی‌برده بخواد اینجوری بیاد یه حرفی بزنه تو دنیا مطرح بشه. ماجرای قدس چیه؟ ماجرای نمازخونه اینا همه بعد این ماجرای قرقسی و فلان اینا، اینها شکست خواهند خورد و این جریان شیعه و محور مقاومت حرکت می‌کنه سمت این پروژه. بعد این ماجرای قرقسی و اینها از این ور سفیانی مسلط به شام شده، ولی از این ور سپاه ایرانی‌ها و محور مقاومت داره حرکت می‌کنه به سمت اسرائیل. این پروژه کل ماجرا 6 ماهه، کل ماجرا. حالا خود قرقسیا چقدره دیگه، حالا روایت مختلف، ولی گفتن که از رجب تا محرم که 6 ماه، کتاب هایم نوشته شده 6 ماه پایانی، در مورد این 6 ماه آخری که چه اتفاقاتی میفته. خلاصه اینها حرکت میکنه، این شیعیانی که اینجا تو این درگیری حضور نداشتن حرکت میکنن به سمت قدس برای فتح قدس. روایت می‌فرماید که اینها حرکت می‌کنند، ولی قبل از اینکه به قدس برسن حضرت ظهور می‌کنند و با امام زمانه که قدس رو فتح می‌کنند و پشت حضرت تو قدس اون نماز جماعتی که در قدس خواهید خواند، نمازی که پشت امام زمان خواهید خواند، نماز دیگه‌ای نیست، و اونجاست تو قدس که اینها میرسن، حضرت میان برای نماز، اونجاست که حضرت مسیح نازل میشه. برای مسیحی‌ها اون سخنرانی میکنه، میگه ویژگی‌هایی که از من تو انجیل به شما رسیده اینو اینو این این مگه نیست؟ من این ویژگی‌ها مگه ندارم؟ من به شما میگم که پشت این آقا و اونجا میاد صفحه اول پشت امام زمان میسته و نماز خوندن و همه مردم دنیا میبینن این صحنه رو. بسیاری از مسیحی‌ها ایمان میارن همونجا با این صحنه که میبینن، یه تعدادی هم ایمان نمیارن چون بحث شده چه اتفاقی میفته، یه پیمان 7 ساله میبندن ماجرا رو میبینن. این ماجرا است. ما کجای ماجرا می‌ریم؟ ما کجای ماجرا می‌ریم؟ سرون به کار رو زندگی و اسنپ و تلگرام و تویتر و اینا برمی‌گردیم. شدنش که نمیشه، ولی حالا بپرد. انشالله که دروغ نیست. خب
ما در واقع تغییر یافتیم مثلا واقعا خدا این حرفاشون رو مثل حرفت مثل 11 سپتامبر بودن، مثلا یه دلیلی برای که به جنگی اونا یه دلیلی میخواستن که حمله کنن. حالا یه حرفاش کنن شما احساس اونجوریه، یه بهانه‌ای که توجیه کنه که چرا ما دارم اونجا میجنگیم.
ما دلایل تعریف می‌کنیم از ما ایجاد می‌کنیم، مثلا شرایط نه میگم آخری گفتم درسته، ولی
دلیلی که اونجا فقط اونجا بخاطر هزینه میشه داره، میگه اینا این وقت نمیشه ما فراموش کنیم مشکل بدنی،
نه ما
فراموش کنیم
مشکل اقتصادی، فراموش کنیم دلار، نه اینا ربطی به این ماجرا نداره. اون وقتی هم که امام صادق فرمودن نمی‌خواستن مشکلات اقتصادی شیعه رو با این حرفا حل کنن،
نه نمی‌خواستن حل کنن، فراموش
کنیم. وقتی هم که روات و شاگردان اهل بیت این کتابا رو نوشتن دنبال این نبودن که مثلا مشکلات اقتصادی بنزن گردن آمریکا، مثلا دلار رفته بوده بالا گفته یه کتاب بنویسیم مردم حواس رو پرت بشه. این کتاب 800 سال 900 سال پیش این کتابا نوشته شد، اونقدر که دست ما رسید 900 سال که این کتاب دست ماست، دست به سر شده بود بالا امیر المومنینه، کتاب ملاحه بلفتن بخش عمده شده بود امیر المومنینه. بسیار از اینا اهل بیت به شهیدان در دیگه کشون گفته بودن، میثم تمار خیلی از اینا رو گفته، میثم تمار کجا الان کجا، برای چی اهل بیت این حرفا رو می‌زدن؟
هست که گفتم وقتی این اتفاق داره میفته تو ایران دلیل مسائل سیاسی و مسائل
خودش. حالا من خیلی نمیخوام تطبیق بدم
عراق هم باشه اینا مثلا 2003 2004.
حالا اینو بدونین که اولا اونا توی ماجرا خیلی بیشتر از ما
بله.
اولا اونا خیلی بیشتر از ما توی ماجراها جدیان که حالا بحثش مفصله، بری تحقیق کنی. اینا وقتی اومدن سامرا رو گرفتن، تو سامرا دنبال چی میگشتن؟ کوفه رو گرفتن، تو کوفه دنبال چی میگشتن؟ اون اصلا من گفت مردم اون در واقع ایدئولوگ ترک که صهیونیست بود ولی ترک اومد پای تخت توضیح داد، گفتش که من فکر میکنم ما بخاطر نفت اومدیم، ما به نفت کار نداشتیم، ما دنبال عقیده مهدویه. اینا توی ماجرا از ما جدیتره. من برای این حرفا ندارم، یه بخشش هم سمت خرافات میره که اصلا نباید تو مسائل ورود. اینی که ما بخوایم تکلیفمون رو با این حرفا بسنجیم خیلی غلط، مسخره بازی. میبینیم الان یه طیفی از همین بهاری ها و مهاری ها و اینا این رو هوان با خرافات زندگی میکنه، اینا سفیانی و فلانی و این وکیلی باشه، اینو ما به اینا کار نداریم. ما الان هم که تو سوریه هستیم، اگه ظهورم رخ نده تا هزار سال بعدم این ماجرا ادامه داشته باشه، ما از باب تکلیف شرعی وظیفه‌مونه، به دستور قرآن اونجا هست. دستور قرآنه که باید از مستضعفین دفاع کرد، از مظلوم دفاع کرد، از ظلم باید برگردون. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این قرآن، فاصلحوا بینهما فان بقت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. وقتی دو طایفه با هم درگیرن، یه طایفه داره زور میگه و زور میکنه، حتی اگه مسلمانه، برید باشون درگیر شید، بکشیدش. تو سوره حجرات ما به این آیات داریم عمل میکنیم. ما اونجا نیستیم که الان تو خیالات خودمون بحث ظهور و امام زمان و فلان، ما داریم کارمون رو میکنیم در کنارش. همونجور که مردمی که انقلاب کردن خیلیشون نمیدونستن ما روایات داریم در مورد ایرانی ها که اینا مقدمه ساز ظهور امام زمانه. مدام انقلاب اون کلی روایت داریم، ولی مردمی که رفتن رأی دادن و انقلاب کردن شهید شدن چند تا از روایتو بلد بودن؟ چقدر مردم میدونستن اسم امام خمینی تو روایات اومده؟ اسم امام خمینی اومده، قوم یتحابون به روح الله. اما باقر فرمود یه جماعتی هم دور روح الله جمع میشن. الله مجلسی میفهمن به نظر من روح اللهی که میگن یه اسم یه آدمه. الله مجلسی مال چقدر مال سه قرن پیشه. چند نفر ایرانی ها همین ها که عاشق امام خمینی همین خانواده شوهرده، چند نفر از این مردم این روایت بلدن؟ مردم که نگفتن آقا چون اسم روح الله اومده بریم شهید بدیم، مردم تکلیف شرعیشون انجام دادن، ولی این روایت هم هست کنارش. خب شما اینو برای اون کسی که شهید داده وقتی میگی به وجد میاد، میگه واقعا روایت اینجوری داریم؟ فرق میکنیم؟ خود امام خمینی هم به یک نفر این حرفا رو نزده. یکی اومد پاشد اومد پیش امام خمینی گفت آقا روایت داریم رجلان من قم، یه مردی از قم قیام میکنه، این شما نیستی؟ امام خمینی جمع کنید حرفا رو، این بازی رو درست نکنید. برای ما که نمیتونم تو توهمات باشیم، الان هم که ده بار من توی حرفا گفتم، ما نمیخوایم این حرفا رو بزنیم که یعنی پاشیم بریم تو سوریه بجنگیم. اولا اهل بیت این حرفا رو زدن، این حرفا حتما حقه، یه دلیلی هم داشته که گفتن. این که کی اتفاق میفته ما نمیدونیم، یا امسال یا سال دیگه است، یا 10 سال دیگه است، یا 100 سال دیگه است. چرا اهل بیت گفتن؟ آقا بعضی اینجوری بله برخورد میکنن که اصلا این روایت الکی اصلا ببینیم برای روایت چیکار داریم. بالاخره امام معصوم گفته اینو یا نگفته، خاصیت داشته یا نداشته، دلیل داشته که امام معصوم گفته یا نه، دلیلش چیه، چی می‌خواستن ما بفهمونن؟ می‌خواستن یه دورنما، یه زاویه دیدی به ما بدن، هی نگاهمون به یه جهتی باشه. بعد می‌کنی چی میگن؟ حواسمون از اینجا پرت نشه. همونطور که امام خمینی تو همه ماجراها هی بحث قدس و فلسطین و اسرائیل و این از دهنش نمیافته. الان رهبر معظم انقلاب وسط این دعوا و قیمت دلار و جنگ و فلان، این چه حرفیه دفعه با میشه ایشون میگه که به زودی در قدس نماز خواهید خواند؟ مثلا میخواد افزایش نرخ دلار بشوره ببره؟ میگه همه مشکلات هست، به بی‌عرضگی ما برمیگرده، به بی‌عرضگی مسئولین برمیگرده، همه مسائل سر جای خودش. ولی اینم بغل این داشته باشین، انقلاب با همه مشکلاتی که داره یه جهتی هم داره، اونم اینه که اسرائیل نابود خواهد کرد و این قطعی است. امام خمینی میفهمد این انقلاب قطعا به ظهور امام زمان ملحق خواهد شد، یه حرف امام خمینیه، پرچم قطعا به دست امام زمان داده خواهد شد. این حرف برای چی زدن اینا؟ اگه اومدی بگی آقا چرا دلار گرون شده، میگن گلت گرون شده، مهمی که بعدن اوضاعو زور کنه. این حرفاس و چرا ایشون اومده اسم سال گوشه حمایت از تولید داخلی و حمایت از نماز در قدس بذار دیگه اسم سال حمایت از تولید داخلی چیه؟ کارتو انجام بده، مسئولیت داری، وظیفه داری، مردم وظیفه دارن، مسئولون وظیفه دارن، باید انجام بدیم. در کنار کاری که داریم انجام میدیم حواسمون هم باید به یه چیزی باشه، به یه به یه درگیری، همونجوری که اونا دارن کار میکنن حواسشون به یه چیزی هست. رئیس جمهور آمریکا وقتی رأی میاره اول از همه باید به این آرمان‌های اینها پایبندیشو نشون بده. این سلسله جلسات آیپک که دارن برید مطالعه کنید تو اینترنت بزنید، جلسات آیپک چیه؟ رئیس جمهور آمریکا باید بیاد پیش صهیونیستا یه دور عقاید خودشو ریکاوری کنه پیش اینا، دوباره اعلام کنه آقا من متعهدم، همین حرفا که از با هم داریم قبول دارم. بعد یه گزارش بده تو این سال گذشته چقدر در مسیر اهداف و آرمان‌های شما حرکت کردم. این جلسات آیپک اینه، تو اسفند ماه هر سال برگزار میشه. بهت مثلا کنید اونا حواسشون هست به اینکه کجا دارن میرن، ما رو میخوان حواسمون رو پرت کنن. نه آقا این حرفا رو نزن جوونا رو، تو برو مشکل ازدواج رو حل کن، چه حل کن، اقتصاد رو حل کن. ما همه درست سر جور خودش میاد، آخرش قرار کجا بریم، مسیر رو کدوم سمت؟ امام خمینی میفرماید، این جمله رو بگم حرف من تمام، امام خمینی میفرماید اگر مسئولی یا اگر مسئولی این آرمان انقلاب که قرار است انقلاب به ظهور امام زمان ملحق شود و برسد، اگر مسئولی این آرمان رو فراموش کرد و بین مردم هم برای مردم هم یادآوری نکرد، هر چقدر به مردم خدمت اقتصادی بکنه بازم خیانت کرده. خیلی حرفه آقا، این اصلا اومده دلار ارزون کرده، خدمات حمل و نقل چی 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 داره حتی دماغ زمان نمیزنه، با همه خدماتت ملعونی خائنی. چرا؟ چون یه قطاری که داره میره بعد اصلا کجا میخوایم بریم؟ بگه مهم اینه که الان تو قطار خوشحالی دیگه، جوجه تو بخور. آقا کجا آخه قرار بریم؟ چیکار دیدی جوجه تو بخور تو قطار؟ من میخوام یه گوشه ببر سرتون ببره. همه این حرف آخرش داره چه اتفاق میفته؟ آخر داره که ختم بشه به ظهور، این به حواسمون جمع بشه.